بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد. و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. قال رسول الله صلی الله علیه و آله سلام علیکم و رحمت الله الخلق عیال الله فأحب الخلق الی الله من نفع عیال الله و ادخل علی اهل بیت سرورا. این روایت در کافی جلد 2 صفحه 164. روایت معتبره، سندش هم معتبره. می فرماید الخلق و عیال الله، پیامبر می فرماید که خلق عیال خدا هستند. سلام علیکم و رحمت الله. عیال به معنای نانخور، کسی که تحت تکفل انسانه. فأحب الخلق الی الله من نفع عیال الله، محبوب ترین مردم نزد خدا کسی هست که سود برساند به عیال خدا. و ادخل علی اهل بیت سرورا، و شاد کند خانواده ای رو. خیلی روایت مهمی هست، هم سندش معتبره هم ریشه قرآنی داره. اون قسمت اول این روایت، این نکاتی که عرض میکنم راجع به پیوند روایات با آیات، این خیلی نکته مهمی هست. دقت کنید، خودتونم بتونید. این کار بسیار بزرگ تفسیری جدیدی است که من خودم بهش رسیدم، ریشه یابی روایات در آیات. این الخلق و عیال الله میتواند ریشه در آیه 6 از سوره مبارکه هود داشته باشه که میفرماید ما من دابت الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها. خدا تکفل کرده، یعنی در واقع قبول کرده که اینها نانخرش باشن، همه هر جنبنده از جمله انسان. یا مثلا ان الله، سلام علیکم، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم الرزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین. این آیات زیادی داریم، اینا همه در واقع ریشه های این جمله اول هستن که خلق، همه خلق، همه کسانی که احتیاج به روزی دارن، اینها عیال خدا هستن. آیه 6 اولی 6 هود. بعد نکته دومی که میفرماد، اون هم باز ریشه قرآنی داره. فأحب الخلق الی الله من نفع عیال الله. این اشاره به این است که خب حالا خدا عیال داره، نانخور داره، ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقا، معناش این نیستی که خداوند از آسمان روزی افراد رو چیکار مستقیم میده. نه، مردم احتیاج به یکدیگه دارن. خداوند یه جوری ترتیب داده که نظام آفرینش این است که این روزی به دست افراد دیگر، به از طرف خدا روزی از خداست، ولی کن به دست چی؟ واسه اب الله ان یجری الامور الا و اسبابها. اون آیش این است که بله، و رفعنا بعضهم فوق بعض لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، نحن قسمنا معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. اصلا میگه این اختلاف استعدادها و این که هر کس یک کاری میتونه بکنه، یکی بالاتر یکی پایین تر، یکی به این کار یکی به اون کار، اینی که برای اینکه هر کس دیگری رو چیکار کنه، یه زندگی بشر یه زندگی اجتماعیه، هر کس یه قسمتی از کار رو به عهده بگیره و انسان ها مسخر یکدیگر باشن. توجه کنید، این 6 زخرف، این 32 زخرفه. خدمت رو عرض کنم که اینم میفرماید که فاحب الخلق، حالا این واسطه ها این اشاره به این است، فاحب الخلق الی الله من رفع یالله. حالا کسی که واسطه می شود در این که روزی کسی تأمین بشود، حالا یا به عنوان فرمان مسئول کار هست، مدیر کار هست، مدیر پروژه هست، اینا احتیاجاتی که مردم به هم دیگه دارن دیگه، اینها یک ترتیب نونبر نباشه. نونبر بودن این در برابر این که نون بر بودنه، توجه کردی؟ نفع داشته باشه انسان برای دیگران. من حب الخلق الالله من نفع ایالات، نفع بده به دیگران. بعد خلا علی اهل بیت سرورا، و اینکه شاد کند یک خانواده ای رو، کسانی که خصوصا در زمانهای سختی که میشود الان هم جز اون زمانها باشه، شاد کنند دیگران رو، اینها محبوب ترین انسانها نزد حضرت حق هستند. صلوات خط بفرمایید. صحبت در اخذ و توزیع خمس در عصر غیبت بود. مقدمتاً چند تا مطلب رو عرض کردیم، رسیدیم به اقوالی که در این زمینه هست. اصولاً چند قول در چگونگی برخورد با سهم سادات و سهم امام در عصر غیبت هست. من فقط اشاره به اقوال میکنم، چون بحث استدلالی مفصلش این باید در کتاب خمس باشه. الان هم چون قائل نداره، خیلی نیازی به این بحث نداره، وقتتون نمیخوام گرفته بشه، والا مسائل ساده ای هست. گفتیم 5 قول در چی هست؟ 5 قول در سهم سادات هست که دیروز عرض کردیم. 9 قول هم مرحوم نراقی در مستند نقل میکنه برای سهم امام، که تقریبا این 9 قول هم تلفیق همون قول هایی است که در سهم سادات هست. قول اول سقوط هست که اصلا تحلیله، که فقط نه نسبت داده شده که در زمان غیبت خم تحلیل شده، ولی کن قائل روشنی نداره. که خدمتتون عرض کنم که یعنی داشته، ولی کن متروک هست. انه متروکن ولا فتوا علی، در کشف الرموز که شرح مختصر نافع هست، ایشون گفته که به قومی از متقدمین این تحلیل نسبت شده داده شده، ولی کنی قول متروکه، هیچ کسی فتوا نده. این در قرن هفتم این حرفو گفته دیگه، یعنی در قرن هفتم این اصلا چی بوده؟ این قول متروک بوده که بگیم که خمس کسی نباس بده، یعنی بله تحلیل شده دیگه از قرن هفتم. مالا کسانی بوده، ما از قدما بعضیا گفتن و این مبناشون یه سلسله روایات تحلیل هست که این رو باز در بحث خمس بخونیم، الان نیازی نیستش ما الان مطرح کنیم. چون الان قائلی نداره، از قرن هفتم به بعد یه ذره روایت هستش که در جمع بندی با روایات دیگه معلوم میشه مقطعی هستش، دلایل اونجا هستش. که وقت این قول رو صاحب مدارک و آقای فیض کاشانی و صاحب حدائق و اینها اخیراً اینا اومدن چیکار کردن؟ اختیار کردن. ولی کن شاهد و کشف روز گفته از قرن هفتم چی بوده؟ متروک بوده. یه ده از اخباری ها در واقع آمدن چیکار کردن؟ این قول رو انتخاب کردن. سهم سادات هم گفتیم، سهم سادات هم باز اونجا چیز هست، گفتن که چون سهم سادات هم تقسیم کنندش باز امام باشه، امام هم نیست، پس هیچی دیگه. خدمتتون عرض کنم، ولی این که الان داریم میگه فعلا سهم امام داریم میگه، این الان فعلا سهم امام. قول دوم عزل و ایداع و وصیت، یعنی جدا کنه خمسش رو و ودیعه بگذاره، وصیت کنه که هر وقت امام زمان آمد بهش بدی. اینم یه قول دیگه است، اینم یه عده دیگه گفتن. قول سوم دفنه، دوم این که وصیت کنه، سوم این که گنجش کنه، کنزش کنه، که در چیز هم داشتیم، سمی سادات هم داشتیم. قول چهارم این است که این رو هم به سادات بدن. اون سمی یه سوم میگه بهبهیشون میگه بله، اون سهم امام رو هم بدن به سادات، به اون اضافه کنن دیگه، همشو بدن به سادات. اینم یه قوله. قول پنجم این است که چهارم گفتیم دیگه، سقوط و عزل و وصیت، سوم دفع، چهارم تقسیم میان نیازمندان سادات، فقرای سادات، این همه خمس رو یک پنجم رو بدن به اون. بله. قول پنجم تخییر میان قول اول و دوم و سوم، یعنی مخیر است به این که نده، اصلا اگه مایل هست که اصلا نده، نده میتونم عزل کنه و وصیت کنه، میتونم دفنش کنه، مخیر بین این ستاست، جمع بین اون اقواله. قول ششم تخییر میان دفن و ایداع، یعنی ساقط نیست ولیکن یا دفنش کنه یا ودیعه بگذاره و وصیت کنه. این قول ششمه. قول هفتم تخییر میان دفن و ایداع و قسمته، یعنی قسمت میان ذریه کنه یا دفنش کنه یا ودیعه بگذاره. قول هفتم. قول هشتم تخییر میان ایداع و قسمته، در واقع سه قولش، دو قولش تخییر میشه، یه قولش تقسیم بین سادات، دو قولم تخییره بین ودیعه بگذاره یا سادات، بین سادات تقسیمش کنه. قول نهم تقسیم میان دوستان اهل بیت هست بدون اینکه فرقی بین سادات و غیر سادات باشه، که این قول رو مرحوم نراقی در مستند اینو انتخاب کرده. آره، قسمته میفرماید از تاسعه و قسمته بین موال الامام و شیعته من اهل الفقر و صلاح، بین دوستان امام و شیعیان امام این تقسیم کنه، چه کسانی؟ اونایی که فقر و فقیرن، نیازمندن و صالحن، من غیر تخصیصن به ذریه، که دیگه مخصوصه به چی نیست؟ اصناف سگانه، سادات نیست، هر همه چیزها. حالا اونو میرسیم، هنوز نرسیدیم. این حالا فعلا بحث تقسیمشه، کی تقسیم کنه این هنوز بهش نرسید. بله، اونا که اصلا اونها در این در یک قسمتش تمایزی نیستش، در اون قسمتی که میگفتن که بین نیازمندان چیه، بین نیازمند اونا به سهم امام رو قائل نیستن اصلا، توجه کردید؟ اون سهم سادات رو اونا فقط سهم سادات رو به سادات مختص نمیدونن، میگن به مطلق باز بدی در این قسمت. بله،
کل خمس میفرماد که با فقرا،
نه سهم امام، ایشون میگه سهم امام رو، اونا سنی ها که اصلا سهم امام قائل نیستن، ایشون میگه سهم امام رو به مطلق تقسیم کنن، بین سادات و غیر سادات فرقی نیستش. آره آره. حالا دلیل این که اون چهار، اون هشت قول اصلا قولی نیست کسی قائل داشته باشه، نیاز به بحث کردن هم نداره، چون بحثش هم جاش، جای بحث تفسیریش جاش خمسه، اصلا اینجا ما به مقدمتا عرض کردیم برای اون که اون مسئله خودمون که مربوط به ولایت فقیه هست رو مطرح کنیم، نیازی هم نیست. یعنی ما الان چون هیچ کس قائل نیستش، همونطور که گفتیم الان نسبت به اون هشت قول دفع کنن چیکار کنن، معقول هم نیستش که، یعنی دیگه الان چیزی نیست. حالا نزدیکای اصل امام بود، اون مثل شیخ مفید اونها میگفتن، فرض کن یه 40 50 سال بود، الان بعد هزار سال اگه دفنم کرده باشن همه از بین رفته دیگه. به هر حال الان بحث دفن و وصیت و ایداع و بانگ گذاشتن اینها یه چیزای معقولی نیستن، نیاز به بحث نداره اصلا. اون چه نیاز به بحث داره این قسمت نهم هستش. که این دلیل نهم چیه؟ دلیل این که سهم امام رو باید در نیازمندان مصرف کرد، نیازمندان اهل صلاح مصرف کرد چیه؟ این یه نکته مهمی است، اینو شما تو ذهن مبارکتون باشه. اصلا دلیل این که خمس و آقایون طلاب هم مصرف میکنن چیه؟ اصلا چه دلیله؟ آیا یعنی خمس یعنی سهم سادات؟ نه، سهم امام رو. البته به سهم ساداتش هم میرسیم که طلبها بتونن مصرف کنن، اینا عرض میکنیم. برای اینکه دلیل این که سهم امام صرف حوزه های علمیه بشه یا صرف نیازمند ها بشه چی؟ حالا فعلا آره قدم قدم داریم میریم جلو. ایشون میفرماید که مرحوم نراقی میگه صرف نیازمندان بشه. حالا چیزی که هست لابد اون موقع اگه به طلبه ها میدادن طلبه هایی بوده که نیازمند بودن دیگه. طلبه ها من میگن طلبه ها از اعیان فقرا هستن دیگه. بله از اعیان فقرا هستن. به هر حال ایشون میگه که به نیازمندان بدن. دلیلش چیه؟ دلیل این که سهم امام، سهم امام کنیم ولی امام دیگه گفتیم تا به حال اثبات کردیم که آیه میگه فلالله وللرسول لذی قربا، مال امام هست نصفش. روایت هم همین میگن چیه؟ نصفش مال شخص امامه. امام اگه در زمان حضور بود که خودش میدونست چی کار کنه، ما تکلیفی برای امام نمیتونیم تعیین کنیم. ولی حالا که الان غیبت هست سهم امام رو الان باز چیکار کرد؟ این الان این چیزی که تو ذهنتون باشه، این دلیلش چیه؟ آیا آیه ای داریم، روایتی داریم که حالا پولی که مال امام هست، مال امام هست، این رو باید صرف چی کرد؟ ایشون میگه که بعد از نراقی هم این رو از مرحوم نراقی دیگه گرفتن و همه علما تا حالا هم به همین استناد میکنن. بله؟ همین حرف ایشونه، همین حرفی که ایشون در مستند گفته همین رو آمدن. یه چیزی هم صاحب جواهر گفته که حالا اونم عرض میکنیم. این همین تا الان هم آقایونی که مطرح میکنن، فقها همین رو مطرح میکنن. چیزی که از حالا ما عرض خواهیم کرد، توضیح خواهیم داد که یه وقت ما قائل به ولایت مطلقه فقیه هستیم، این خیلی راحت تره حل کردن این مسئله. ولی این آقایونی که قائل به ولایت مطلقه نیستن، که خود نراقی هم در مستندش در اینجا در چند جای دیگه هم هستش که ما بحث کردیم، در کتاب مستند قائل به ولایت مطلقه فقیه نیستیشون. در کتاب مستند روایاتش هم رد میکنه، روایاتی هم که خودش استدلال کرده در عوائد. ولی در کتاب عوائد که یادتون هستش شما قبلا، ایشون یکی از کسانی که عوائد الایام در کتاب عوائد ظاهرا این را شاید بعد از مستند نوشته و احتمالا در اواخر عمرش هم نوشته باشه. در عوائد ایشون قائل به ولایت مطلقه هست و قائل هستش که همه اختیاراتی که امام معصوم داشته، خدمتتون عرض کنم که فقیه هم، فقیه جامعه شرایط هم داره، یکی ایشون هست و یکی کرکی هم، یکم حضرت امام، اینا قائل به ولایت مطلقه هستن. ولی اونایی که قائل به ولایت مطلقه نیستن، همین الان هم فقهایی که الان هستن، این دلیلی که الان صاحب مستند میاره اینو دلیل میدونن. که حالا عرض کردم راجع به ولایت مطلقه رو جدایی صحبت میکنیم. ایشون میگن به چه دلیل ما سهم امام رو، همین آقایونی که فعلا مثل آیت الله خویی، مثل آقای حکیم، مثل آقای سایر همه فقهای بزرگی که الان هستن، بودن و خیلی هاشون هم هستن، اینا دلیل این که سهم امام رو مصرف میکنن، میگیرن و مصرف میکنن چیه؟ ایشون میگن اذن شاهد حال. اذن شاهد حال دو جور اذن داریم، بلکه سه جور اذن داریم. اذن یک اذن صریح داریم، یک اذن فحوا داریم، یک اذن شاهد حال. سه جور اذن داریم. اول اینو توضیح بدم بعد معلوم شه که ببینم عرض کنم که نراقی چی میگه. اذن شاهد حال، یه وقت من به شما میگم آقا شما این مجاز هستید که این کتاب من رو مطالعه کنید، این میشه اذن چی؟ صریح میشه. این اذن صریحه، میگه آقا بیا این کتاب منو مطالعه کن. یه وقت نه، اذن صریح نیست، اذن چند جور میگن، اذن فهوا میگن، اذن زمینی میگن، اذن شاهد حال میگن، اذن تقدیری میگن، سه چهار تا اسم داره. اذن فهوا چیه؟ یعنی اذنی که از مفهوم موافقت استفاده میشود. مثلا شما کسی رو دعوت کردید خونتون نهار، وقتی دعوت کردید نهار، خب به طریق اولا شما راضی هستید که وضو بگیره اونجا دیگه، میگه لازم نیستش ازش بپرسه آقا اجازه میدید من برم وضو بگیرم اینجا خونه شما، این دیگه معلومه، دیگه معلومه که کسی که رفته خونه کسی نهار اجازه هم داره، که اینو میگن اذن فهوا، دیگه لازم نیستش که بگه آقا اجازه میدید من وضو بگیرم، اونم بگه مثلا حالا اجازه میدم یا اجازه نمیده، نه اصلا لزومی نداره، چون معلومه اذن فهواست، یعنی به طریق اولا یه چیزی رو به شما اذن داده که به طریق اولا اذن در این کاری که میخواید انجام بدید در اون هست زمنش. یه وقت اذن چیه؟ شاهد حال هست. اذن شاهد حال چیه؟ این است که حال گواهی میداد که این راضی هستش. مثل یه دوتا دوست هستن، رفیق هستن، با هم دیگه رفت و آمد دارن، حالا این میخواد کتاب او رو مطالعه کنه، اون میخواد کتاب این رو مطالعه کنه، این شاهد حال هست، یعنی از حالاتشونه که نگاه میکنه اینا بله با هم دیگه یکی هستن، این اذن شاهد حال، بله با هم به قول ایشون ندار هستن، بله اینا به هر حال شاهد حال، یعنی حالات اینها رو که نگاه میکنیم اینی که اذن داره دیگه، نیازی به سوال کردن وجود نداره، اینو میگن شاهد حال. اولویت نیست اونجا، اینی که یه اذنی داده که اولا هست اینجا، نه این میگه حال این است که نه بله بله نه نگاه کنم بله میگن که یه آقایی رفته بود یه جایی دیدن که یک بر بعضی از شهرهای بعضی از استانها این رو به عنوان جوک میگن یا واقعیت میگن، رفته بود خونش دید که یه کله قند رو آویزون کرده، چایی هم بدون قند گذاشته جلوش، یه مهمونه نگاه میکرد به کله قند، نگاه میکرد به چایی که چجوری چایی چرا بدون قند بخوره، صاحب خونه گفتش چقدر نگاه میکنی میخوای چقدر شیرین بشه، بس دیگه نگاه نکن دیگه، میخواستن نگاه کنه به قند و چایی رو بخوره و دهنش شیرین بشه. خدمتتون عرض کنم که این اذن شاهد حاله. چیه؟ احتیاط؟ نه دیگه احتیاط نداره، اذن هستش. این اذن شاهد حال یعنی خودش رو معزون میدونه، یعنی شما وقتی میرید خونه کسی یا مثلا رفیقتون کتاب یکی میدارید که می با هم دیگه رفیق هستین، میگه حالی که روابطی که بین ما هستش این راضی هستش، یعنی یقین دارید که راضی هست، شاهد حال نشون شاهد این است که گواه این است که راضی هست، این دیگه احتیاط نداره، من اگه شک داشته باشم اون احتیاط با سوال کن. خب ایشون میفرمان که ما الان چیه؟ الان زمان غیبته، الان زمان غیبته، شما الان خمس بدهکار هستی، یعنی درآمدی دارید و یک پنجمش رو باید خمس بدید بدهکاری، یا یه قسمتیش سهم ساداته طبق آیه صریح آیه به همراه روایات، و یه قسمتش هم سهم امام هستش. خب ما میدونیم اگر امام زمان علیه السلام اونجا حاضر بود، اینجوری باز تصور کرد، اگر امام زمان علیه السلام حاضر بود، این پولها که الان هستش سهم امام و سهم سادات هست، اینو چیکار میکرد؟ اینجا از یه طرف ما میبینیم یه عده سادات نیازمند هستن، از یه سلسله افراد حوزه هایی هستن که نیازمند به این هستن علوم اهل بیت و معارف اهل بیت تبلیغ کنن و به دست دیگران برسونن، و پول امام هم هست. خب ما یقین دارد انسان از شاهد حال، یعنی انسان به طور طبیعی یقین دارد که امام زمان بود، پولا رو میگرفت چیکار میکرد؟ خرج همین دین پیغمبرش میکرد، یعنی چیکار میکرد؟ سهم خودش رو میگرفت خرج دین پیغمبرش میکرد، دین اسلام میکرد، پولو میگرفت چیکار میکرد؟ خرج نیازمندان میکرد. نمیگفتش که خب حالا اینو برید چیکار کنیم، برید بذارید لای خاکا بذارید، یا مثلا بیاید بذارید یه جای ما. اینجا الان نیازمند اینجا هست، حوزه های علمی اینجا نیاز هستن. امام چی میگفت؟ انسان یقین داره، یعنی هر انسان به طور طبیعی به طور عادی یقین پیدا میکنه که اذن شاهد حال هستش که اینو چیکار کنه، اینا در اینجا مصرف کنه. عبارت ایشون اینه، اونم همینه، اونم هم خب اونم اگر
شاید حضرت ولی است بخواد اباحه کنه، میگه آقا اینو من اباحه کردم به همه و از همون بودجه زکات به صورت استفاده کنه،
اگر بس باشه بله، اگر بس باشه اون دیگه دست فقیه دیگه، از دست فقیه هستش که اگر دست اگر فقیه دیدش که یه بودجه الان که بودجه زکات به هیچی نمیرسه، به چیزی نمیرسه، الان بودجه زکات خمس خیلی بیشتر از زکاته، زکات که چیزی نمیشه که الان. به هر حال اگر یه وقتی پول زیاد آمد اون دیگه دست باز فقیه میشه دیگه، یعنی اون کسی که حالا میگیم دست کی هست، دست کی هم هستش، اینا مسئولش هم معین. حالا اون که اجازه گرفتن که برای درد ما نمیخوره، ما چیکار کنیم؟ ببینید عبارتشون در جلد خدمتتون عرض کنم که در جلد 10 مستند صفحه 133 ایشون میفرماید که انا نعلم و قطعا، یعنی یقین داریم، به حیث لا یداخله و یشوب و هو شک کن، به حیث لا داخل او این علم قطعی ما شک نمیشه، ان الامام الغائب الذي هو صاحب الحق، امام غائب که صاحب حق است فی حال غیبته، و عدم احتیاجه، ما میدونیم که نیاز نداره امام، که خودش که نیاز نداره، و عدم تمکن ذل خمس من ایصال حق الی، از طرفی هم میدونه که نمیتونه حق این حق رو به او برسونه، و کونه فی مرض ضیاع و تلف، من بیام این پول رو بخوام دفنش کنم یا مثلا به کسی بسپرم، این در معرض ضیاع و تلف است، بلکان هو المزنون، نه تنها در معرض بلکه مزنون مزنون هستش که تلف میشه، و کان موالیه یا موالیه و اولیاء المتقون فی غایت المسکنه، یه دیگه دوستانم داره که اهل تقوا هستند ولی در غایت مسکنت و شدت و نیاز و بینوایی هستند. ما میگه میدانیم که اون امام غائب، این الذی، این الذی تو پرانتز بذارید تا اینجا، رازن به صد خلتهم خلتهم و رفع حاجتهم من ماله به حقه، یعنی اگر ما تصور کنیم میگیم امام زمان علیه السلام اینجا بود، از یه طرف میگیم مالش رو ما نمیتونیم بهش برسونیم، از یه طرف هم یه دوستانشون در نهایت نیازمندی هستن، ما یقین داریم که امام راضی هست از این مالش بردارن و این نیاز نیازمندان رو چیکار کنن؟ برطرف کنن. ها
الان یکی کسی مثلا با هزار زحمت یه پسندازی کرده، حالا مسکن رو تغییر نکرده یا ازدواج نکرده، خودش میگه چون صرف معامله نشده خمس داره، ایشون هم بگه شاهد حال اینه که حضرت اگه باشه میگه آقا تو نمیخواد خمس بده.
خب بالاخره فقها هم همینو میگن، بعضی دیگه بعضی میگن همین، هم میگن شاهد حال، اگه ما شاهد حال بگیریم همین میشه دیگه. به همین جهت حالا ما بعد خواهیم گفت، بعضی از فقها میگن اصلا مالک خودش میدونه، مالک کسی که خودش خمس هست میدونه که کجا مثلا بهتر هست. حالا عرض میکنیم اینو، ببینید اگر ما شاهد حال رو گفتیم میگه مال امام هست، باز یقین رضایت امام باید کشف بشه که امام راضی هستش این کار رو بکنه. حالا به همین جهت اون دیگه برداشت فقه هاست که چجوری این رو استنباط کنن. حالا اونو میرسیم، نه سهم امامش هم بله سهم امام همجور حالا عرض میکنم، این هنوز به اینکه متصدی کی هست نرسیدیم. به هر حال ایشون میگه کیفه، بعد اینه یک صفحه دو صفحه ایش رو توضیح میدهد که میفرماد چجوری کیفه و همون لذین یعصرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، اینها ایثار میکردن. چطور میشه که ببینن اینجا مالشون اینجا باشه بگن تلف بشه و اینها راضی باشن که به کسی داده نشه، یا مثلا پولدارا بخورن خودشون. کیفه لا یرزا و هو خلیفت الله فی ارضه و المؤمنون ایالو، کما سر رهبی در چند تا مرسله و روایت و اینها هم آمده، و هم من با الجود و الکرم. بالاخره اینا دیگه توضیح میدن. بله. حالا اونو باز
مضافاً بر این اسخای می‌کنم، مضافاً بر این سیره علمای سلف هم بر این نبوده، یعنی تا قبل از مثلا مرحوم نراقی ما اصلا نداریم که از وجوهات و از خم صرف مضایل می شده. شیخ طوسی کجا از این با حوزه علمیش رو صدا اداره کرده، یا دیگر بزرگان دیگه در طول تاریخ ما می‌بینیم که
وقف بیشتر از وقف بوده،
از وقف بوده، از همون بودجه زکات بوده، یا فی سبیل الله بوده، از همون تامین بوده.
حالا یه برخه فتوا وقتی شد مقلدین همین کارو میکنن. ببینید همون که عرض کردم ضمن عرایزم عرض کردم برای جواب همین سوال شما بود. ببینید آقا که میگن خدا رحمت آیت الله مشکینی میفرمود که بالاخره همه آقایون هم که دیگه میگن بالاخره رضایت امام زمان، رضایت امام زمان هم این نیستش که به غیر فقیر، اونو دیگه نمیتونم کشف کنه. اون وقت میگن طلبه ها از اعیان فقرا هستن، اینو اینجوری حساب میکنن. حالا دو تا فقیر وجود داره، دو تا یکی فقیری هستش که داره تحصیل علم اهل بیت رو داره میکنه، یک فقیر هست علم اهل بیت تحصیل علم اهل بیت رو نمیکنه. اینجا وقت دیگه ترجیح میشه با اون کسی که میگه شاهد حال این است که به این یکی بدیم بهتره، این که بخواد کاری بکنه که امام زمان راضی است این بیشتره. ولی اگر طلبه ای شد که نیازمند نیست، روی این مبناها، روی این مبنا اگر طلبه ای هستش که نیازمند نیست، نمیتونه از سهم امام مصرف بکنه. این که بعضی از آقایون به طور جدی احتیاط میکنن در اینکه در صرف سهم امام و شهری و اینها، بله همین آیت الله سیستانی نقل میکردن بعضی از نزدیکانشون، میگفتن در اون زمانی هم که طلبه بودن حتی یه کمی از ارث مونده بود، مثلا از جدشون مونده بود، از پدرشون از چی مونده بود، گفتن اینو بفرستید که من احتیاط میکنم تا مثلا یه همچین پولی هستش از اون پول مصرف بکنم. اینکه روی این مبنا که مسئله فقر شرط است، نیازمندی شرطه، یعنی اذن شاهد حال اینجوری هست. یعنی البته آقای گل، حالا میرسیم برای آقای گلپایی ده از فقها ها این فقر رو شرط نمیدونن، دلیلش هم اونجا جای خودش عرض میکن. بله بعضی چی؟ خب کار کنن که مثلا نمیشه بین طلبگی و کار که نمیشه با هم دیگه، عمد نیستش اینجا. اینجا میاد فرض کن طلبه میشه درس میخونه برای اینکه از این راه خدمت برسونه، این در راه، این راه رو انتخاب کرده، ولی کن این راهش هم اختیاریه، ولی کن خود این راه رو انتخاب کردن قطعا مورد رضای امام زمان علیه السلام هست. بله حالا اجازه بدید اینا مثلا این حل میشه. حالا فعلا مبنای ایشون رو داریم میگیم، مبنای ایشون و خیلی از کسانی که هست، این رو شما تو ذهنتون باشه، این یه مبنایی است که بعداً روش چی شده، بعداً روش کار شده و این به عنوان یک اصل مورد توجه قرار گرفته. صاحب جواهر یه چیزی اضافه میکند، ایشون میگن که اینجا صاحب جواهرم بگم خود یادآوری کردیم، ایشون میگه و اقوا من ذالک معاملته معاملتا مال المجهول المالک. ایشون میگه که بعضی از این آقایون دیگه هم این احتیاطو کردن، میگن با سهم امام معامله مجهول المالک کنیم، چون مجهول المالک تنها ملاکش این نیستش که ندونیم مالکش چیه، اگر مالک رو هم بدانیم بشناسیم و دسترسی به مالک نداشته باشیم، اینجا مال حکم مجهول المالک پیدا می کند و اینجا صدقه باید داد. یعنی باز از طرف امام زمان این رو تقویت می کنه. سهم امامو دیگه. سهم سادات که مال خودشون، اونجا مشکلی ندارن. در سهم سادات مشکلی ندارن. میگن سهم سادات رو به نیت صدقه از طرف امام زمان، چون دسترسی از نداریم به امام زمان که این رو به خودش بدیم، این رو به همون فقرایی که مرحوم صاحب، این دیگه من اضافه میکنم دیگه، صاحب مستند گفت، به همونا میدیم، ولی از باب صدقه میدیم. یعنی اینجا دیگه میشه بله ولی کن این رو میگن صدقه بدیم. چون میفرمان که معاملت مجهول مالکه، معاملت المال المجهول مالکه به اعتبار تعذر الوصول الیه روحی له الفدا، از این رو در جلد 16 جواهر صفحه 177 میگه. بله، حالا عرض واسه بکنیم ببینیم خوبه یا خوب نیست. از معرفت المالک بسمهی و نسبه دون شخصه لا تجدی، این که مالک رو به اسم و نسب میدونیم ولی شخصش رو نمیدونیم کجا هست و اینا، لا تجدی، بل لعله حکمه و حکم مالک مجهول المالک به اعتبار تعذر الوصول الی الجهل، حکمش حکم مجهولانه که به اعتبار این که ما نمیتونیم به او برسیم، جهل به، چون ما نمیدونیم کجا هست. فیتصدق بهی حین اذن نائب الغیبه، نائب غیبت، یعنی نائب امام زمان، این رو کسی که نائب امام زمان هست اون رو چیکار میکنه؟ تصدق میده. و یکون ذالکه وصولا الی، در واقع این وصول به اون علی حسب غیره من الاموال التي يمتن و ایصال و هلو اصحاب هم، مثل سایر اموال. حالا اون بله، بعضی هم همینو گفتن. این حالا در اونجا که باز بحث کنیم که مالک اینجا چرا باز اون بده، این هم بعضی اومدن گفتن، حالا میگیم کیا اومدن گفتن، مالک هم خودش میتونه بده. این حالا به اون بحثش نرسید. بله، بله دیگه، صدقه است، مثل مجهول المالک دیگه. چطور مجهول المالک تو صدقه میدی از طرف مالک، نیت صدقه میدی؟ اینجا هم اونجا روایت داریم دیگه، چون روایت داریم در مجهول المالک، روایت خاص داریم که میگه صدقه بده، میگه دستی نداری به مالکش صدقه بده اصلا. اونجا دلیل داریم، دلیل خاص داریم. اینجاست که مال امام هیچی دلیل نداریم. توجه کردید؟ مال امام هست، سهم امام هست که آقایون میخوان درستش کنن با اذن شاهد حال، چون هیچ دلیل روایتی نداره که امام زمان، یک امام میگفته اگه من نباشم بعد از من چیکار کن. این آقایون دلیل رو خودشون دارن با اذن شاهد حال درست میکنن. این که خیلی مشکل هستش اینه، یعنی اونجا مجهول المالک دلیل داره، دلیل روایت داره، روایت صحیح هم هستش که میگه اون رو با صدقه بده از طرف مالک. اینجا ما تکلیف مشخصه، اون هم نرسیدیم.
حالا بعد اصلا چیز دیگه هست، اگه کسی قائل به اون باشه سهم سالات رو باید به نائب دادیم.
آره حالا میرسیم، اجازه بدید اون رو جای خودش بحث، اون مفصل، بحثش مفصله، در ادامه این بحث اون رو بحث مفصلی خواهیم داشت. به هر حال حالا یا آقایون میگن که نیت صدقه بکنه کسی که مالک این سهم امام هست، یا این که چیکار کنه بدون نیت صدقه مثل همون آقای به اذن شاهد حال، یا کنه صرف نیازمندان کنه
نائب داد، یا که خودش.
حالا چرا اینم متعرض میشه؟ اینم حالا اون وقت اینجا خدمتتون عرض کنم که نراقی اینجا یک فرع دیگری مطرح میکنه که آیا مباشرت نائب امام لازم هست یا نیست. اینجا دیگه حالا یواشاش به اون بحث اصلی ما دیگه داریم نزدیک میشیم، به اون مسئله اصلی که ما به عنوان ولایت فقیه مطرح کردیم. اینا همه مقدمه بود، تا اینجا همه مقدمه بود. ایشون میگه فرعون لا تشترت و مباشرت و نائب العام و هو الفقیه العد ولا اذنه فی تقسیم نصف الاصناف علی الحق للعصر. ایشون میفرماد در سهم سادات، این صفحه 135 جلد 10 میگه، میفرماد که در سهم سادات مرحوم نراقی میفرماد که شرط نیست اذن نائب عام که فقیه عادل هست در چی؟ نه مباشرتش لازمه، یعنی خود فقیه بیاد تقسیم کنه، نه اذنش لازمه، بلکه هر کس که بدهکار هست سهم ساداتش رو خودش میتونه به سادات بده. ولا اذنهی فی تقسیم نصف الاصناف علی الحق للاصل. چرا اصل شک میکنیم که آیا از دلیلی نداریم؟ چه به چه دلیلی ما بگیم که اون لازم هست؟ اصل خلافاً لبعضهم، ایشون ظاهراً اشاره دارد به مرحوم مجلسی، چون مرحوم مجلسی در کتاب ذات المعادش ایشون قائل هستش که میگه سهم سادات رو هم باید معزون باشه از طرف فقیه عادل. ایشون میگه نه لازم نیست. فشترته و نسبه بعض الاجله الى المشهور، بعضی هم اجله آمدن رو نسبت به مشهور دادن که در سهم سادات هم اذن لازم. ایشون میگه به نظر ما، آقای نراقی میگه به نظر ما اذن فقیه لازم نیست. میگه ولعل، حالا چه دلیلی داریم؟ ایشون میگه لعل وجهه ان مع حضور الامام یجب دفع تمام الخمس الیه و کانت تقسیم منصبه. شاید دلیل این باشه که در زمانی که امام باشه، که اینجا خب باز همه شو بدیم که فإن لله خمسه، همه رو باز بدیم، اگه هم به سادات هم میخواد تقسیم کنه خودش باز تقسیم بکنه. فیجب و دفع الى نائبی فی زمان غیبی به حکم نیابه، بنابراین در زمان غیبت هم باید بداد به نائبش. ایشون اینو میگه و فیه، میگه اینو قبول نداریم، این حرف قبول نداریم. من و ثبوت وجوب و دفع الیه مع الحضور، قبول نداریم که اگر حضور هم بود، در زمان حضور هم به چه دلیل ما بریم به امام بدیم. ایشون میگه دلیلی نداریم. ولو سلمه، حالا تسلیم شدیم، قبول کردیم که در زمان حضور یک همراه شما شدیم، فلان و سلم و ثبوت هو به نسبت الان نائب، که بگیم نائب هم باید تی باشه، نه دلیلی نداریم. حالا اینجا یه دلیل مختصری ما میاریم، بعدا چیز میگم. این حرف آقای نراقی به نظر ما قابل قبول نیستش، و علت چه اینه که اگر اینجوری باشه هر جمعه اجازه میاد. در زمان سیره زمان پیغمبر هم این نبوده که قصد غنائم که میگیرن بیان سهم سادات خودشون تقسیم کنن، اینا همه رو میاد خمس و پیغمبر میگیره، اون کسایی که میخواستن بدن از خمس میداد. و اگر اینجوری باشه که بخواد هر کس بیاد که بخواد سهم ساداتش رو بده، کما اینکه سهم امامش هم با صلاح همین است، یکی از استدلال هایی است که ما میکنیم، این حرف درست نیست که بگیم دلیلی نیست. دلیلش اینه که هر جمعه اجازه میاد، یک کسی میگیره سر دیگران رو کلا میذاره، هر بازار مسائل مختلف و تکدی و امثال این چیزا باید یک جای متمرکز باشه و از اونجا باید داده بشه. این هر جمعه دلیل خوبی هست. ایشون میفرماد دلیلی نداریم، چرا دلیل داریم؟ صدقه واجب نیست، صدقه مستحبه. در زکات رو بگی، زکات هم همینجوری میگه، زکات هم مال حکومت. بله، اونم باز اجازه، اینا که مربوط به ولایت هست همش باز از اونجا میاد. حالا مسئله بعدی، آیا حالا میرسیم به اصل قضیه، یا حل یشترتو در نصف دیگه امام، این دیگه حالا وقت نیستش که اینو در سهم امام از لازم نیست. ایشون میگه در سهم امام میگه از لازم هستش، یا خودش باشه یا از باشه، حالا دلیلش اینها رو در جلسه بعد توضیح بدم.